بسم الله الرحمن الرحیم. جلسه پنجم کتاب پس از غروب. در جلسه قبلی گفتیم که انصار در سقیفه حضور داشتن و جلسه تشکیل دادن و خبر به عمر و ابوبکر میرسه و اونها هم وارد سقیفه میشن و صحبتهایی بینشون رد و بدل میشه. حالا از یک زاویه دیگه به قضیه نگاه باید بکنیم که زمانی که این سه تا یار دیرینه ابوبکر، عمر و ابوعبیده جراح وقتی وارد سقیفه میشن که سعد داشت سخنرانی میکرد. عمر در اولین واکنش وقتی میاد میبینه که سعد داره صحبت میکنه میاد میپرسه که حالا یه جوری هم میخواد شخصیت سعد و زیر سوال ببره، به حضار میگه که من حضار این دیگر کیست؟ و جالب که بدونی نه تنها عمر بلکه همه مردان و زنان مدینه سعد ابن عباده رو خوب میشناختم. این طرز پرسش او باعث شده بود که سعد رو بخواد یه فرد ناشناخته و بی اعتبار معرفی بکنه. یکی از انصار ضمن معرفی سعد میاد میگه که به سمت مهاجری میگه که ما یاران پیامبر و جانساران او هستیم، ولی شما قریشیان همراهان پیامبر هستید که کم کم به دیار ما روانه شدید و اکنونم اومدین که حق ما رو قصد کنید. ابن کثیر در این کتاب می نویسه که در اون مجلس عمر و ابوبکر سخت مواظب رفتارهای همدیگه بودن که مبادا خشونتی نشون بدن و چون الان زمان خشونت نبود و باید همه چیز رو با آرامش حل می کردن. خود عمر میگه من خود را برای سخنرانی آماده کرده بودم و خواستم رشته سخن را به دست گیرم که ابوبکر گفت آرام باش، اکنون تو چیزی مگو. بعد خود شروع به سخن نمود و بهتر از آنچه من میخواستم بگویم بر زبان آورد. باید به این قضیه توجه داشته باشیم که اگر این صحبت هایی که عمر میگه ابوبکر انجام داد و خیلی هم خوب انجام داد، اگر بدون زمینه بوده و بدون فکر قبلی بوده و در همون لحظه به نتیجه رسید که باید این صحبت‌ها رو بکنه، باید اینا رو نشانه از بلوغ و از نبوغ ابوبکر بدونیم که خود یکی از افرادی که از چهارمرد سیاستمدار و هوشمند عرب به نام مغیر ابن شعبه درباره ابوبکر میگه که و ابوعبیده جراح البته میگه این دو نفر دو مرد زیرک و هوشمند قریشن و نشون میده که در خود کتابم متن صحبت‌های ابوبکر اومده که لازمه حتما خونده بشه، ولی اینها همه نشون میده که ابوبکر یک فرد زیرکی بوده و خیلی خوب تونسته اون وضعیتی که اونجا در اون قرار داشت و سرسامون بده و به نفع خودش تموم بکنه. حالا بخش از ویژگی های سخنان ابوبکر از کتاب بهش اشاره میکنه که حالا چند مورد کلیدیشو با هم مرور میکنیم. نکته اول این که میگه که ابوبکر با ملایم ترین شیوه احساسات و عواطف برانگیخته انصار را با خویش همراه ساخت تا آنجا که آنها تصور کردن وی سخنگوی ایشان است نه مهاجران. دو، نحوه دخالت او در مشاجره او را همچون داور بی‌طرف نشان داد که در اظهار نظر جز کسایی بودش که طوری رفتار کرد که انگار منظوری نداره و یک فرد بی‌طرفه. نکته بعدی، با بهترین تمجید از کوشش خالصانه آنها زیرکانه و آنها تفهیم نمود که فضیلت ایشان هیچ حق سیاسی و اجتماعی را برای آنها به اثبات نمی‌رساند. در نکته چهارم، چون منصب مهاجران نخست برتر باشد ریاست با آنهاست و گروه انصار چنان که نقش یاوری پیامبر و پیروان نخستین او را بر عهده داشتند، اینک نیز فقط مقام وزارت به آنها تعلق می‌گیرد نه بالاتر. در وزارت و مشورت آنها را در رتبه بقیه مهاجران قرار خواهیم داد. تمجید ابوبکر از انصار و اعتراف به درک منزلت آنان در کمک به اسلام و پیامبر انصار را کاملا امیدوار ساخته، در صورت به قدرت رسیدن مهاجران کمترین حقی از ایشان ضایع نمی شود و به مقام وزارت خواهند رسید. از آن بالاتر تا رضایت آنان به انجام کاری جلب نشود کمترین اقدامی صورت نمی گیرد. ابوبکر در ضمن تمجید خود حس رضایتمندی انصار را تحریک کرد و تا سرحد مهار عقل آنها را با خود همراه ساخت. ابوبکر در کلامی دیگر از ویژگی‌های انصار روحیه ایثار آنها را به یادشان آورد و گفت: شما در روزی که سخت نیازمند بودید مهاجران را به خویشتن ترجیح دادید. و ابوبکر در پایان آنان را بیم داشت اگر در ماجرا میان مردم اختلاف و جنگی پردامنه پدید آید، کسی جز شما که همون انصار باشن مقصر نخواهد بود، زیرا اینکه شمایید که با انکار فضیلت مهاجران بعض اختلاف را می‌افشانید. پیشنهاد بیعت با عمر و ابوعبیده ابوبکر از اتهام بر کوشش برای رسیدن خود به زمامداری رهانید. اینجا یه زیرکی دیگه که ابوبکر میکنه، میاد بعد از اینکه این صحبتهاش رو مطرح میکنه و حرفاش رو میزنه، میاد دست بیعت سوی عمر و ابوعبیده دراز میکنه، یعنی اینکه من خودم قصد جانشینی ندارم، نمیخوام خلافت بکنم و حالا من حرفا رو برای خودم نزدم، فقط به نفع مهاجرین صحبت کردم. و میاد با عمر و ابوعبیده به سمت اونا دست دراز میکنه و میخواد با اونا بیعت بکنه. و جالبی که عصبی چون صلاحیت هر دو رو تضمین کرد، حاضران هم نتوانستن با تصمیمی بخوان این قضیه رو یه جورایی مخالفت بکنن و بیدرنگ هم این قضیه رو پذیرفتن. عمر هم با مشاهده زیرکی ابوبکر چون موقعیت رو برای خود چندان هموار نمیدید، کار را به خود ابوبکر بازگردوند. یه نوع تعارفی اینجا با همدیگه کردن. ابوعبیده نیز خوب میدانست که با وجود ابوبکر و عمر ابن خطاب کسی جانب او را نخواهد گرفت. از همین رو ترجیح داد حال که خود نمیتواند بدون رقیب و به منصبی دست یابد، به نظر عمر تأکید ورزد. در آن صورت میتواند در دوره حکومت ابوبکر و عمر مقامی عالی ویژه خود سازد و چنین نیز هم شد. جالب بدونید که فردی مثل ابوعبیده که یک گورکن بود، الان چطور میاد میخواد خلافت بکنه و جانشین پیامبر بشه؟ یعنی هیچ کس برتر از او در مدینه حضور نداشت. قاعدتا اینا میدونستن که حضرت علی برتر از اونه، ولی خب نمیخواستن این قضیه رو بپذیرن و حالا به دلایلی به سن کم امام علی خب اعتراض داشتن، جوان بودنشون و اینکه معروف نیست و چیزهای دیگه که در ادامه در امروش توضیح میدیم. و جالبه همین فرد گورکن در زمان حکومت ابوبکر و عمر که تقریبا میشه گفت تا سال 18 هجری بخش اقتصاد و دارایی حکومت رو بر عهده داشت، که این منصب میشه گفت پس از مقام زمامداری و قضاوت بالاترین مقام بوده. این از سرنوشت ابوعبیده. در نهایت میگه آنچه در نهایت دست و زبان انصار را بست این ادعا بود که رسول خدا هرگز سفارشی به جانشینی انصار نکرده و جز این نفرموده که پیشوایان پس از من همه از قریش هستند. خب این نکته بودش که ابوبکر از این موقعیت استفاده کرد و به نفع خودشون تموم کرد و کلن انصار با این قضیه دیگه ساکت موندن و مهاجرین تونستن در رخت قرار بگیرن و خلافت رو به دست بگیرن.